نگاهی دیگر، نگاهی که تغییر می آفریند.
دکتر چشام خب مدتی که قرمز پف کرده، صورتم رنگ پریده است. دوروریام میگن بیمار شدی و حالا حوصله جواب دادن تلفن کسی رو ندارم. مدامم داروهای عجیب غریب مصرف میکنم. یه مقدارم خب فشار درس روم زیاده، همزمان کارم میکنم، پروژا فشار زیادی روم میاره. قطعا خب طبیعیه که یه مقدار میخوام آرامش داشته باشم. خیلی هم دلم نمیخواد از کاری که میکنم و باعث آرامشم میشه کسی بو ببره و متوجه بشه که چیکار میکنم.
خب حادث جان، میشه به هم بگی با این توصیفاتی که کردی اصلا چی باعث شد که امروز تصمیم بگیری اینجا بیای؟
نمیدونم، راستش احساس میکنم دارم کنترل خودم از دست میدم، همه چیز داره از دستم در میره.
میتونی یکم بیشتر به هم توضیح بدی حادث؟
درس رشته طراحی صحنه رو خیلی دوست دارم، ولی الان سه هفته است که نتونستم حتی یه خطم بکشم. احساس میکنم مغزم خاموشه.
خب متوجه شدم. این حالتی که داری میگی چطوری خودش نشون میده حادث؟ مثلا توی تمرکز مشکل داری، توی حافظه مشکل داری، فراموشکار شدی؟ یه ذره من توضیح میدی علائم دقیقا چیه؟
ببینید تقریبا همه رو شما گفتید. این مثلا کلاسم استاد درس میده، حرف میزنه، من میفهمم، ولی 5 دقیقه بعد یادم میره چی گفته. یعنی اصلا انگار همش تو هپروتم و ابرام.
خب علائم فیزیکی چی داری؟ مثلا سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و چیزهای شبیه این؟
بله، مخصوصا وقتی از ماژیک یا چسب استفاده میکنم. میدونید بعدش هم خب یه سردرد شدید میگیرم و حالت تهوع. بعضی وقتا هم تعادل ندارم، زمین میخورم.
حادثه یکم ازت میخوام بیشتر برام توضیح بدی.
ببینید یه فشار وحشتناک تو سینم دارم، استرس دارم که مواد تو پروژه‌ام شکست بخورم، احساس تنهایی شدید میکنم، بعدشم یاد اون بو میافتم.
بو؟
بله.
خب چرا اینقدر بهش اهمیت میدی؟ اصلا این بو چیه و چه حسی بهت میده؟
این مثل یه آغوش گرم میمونه، یه پناهگاه. آره یه چند دقیقه همه مشکلاتم محو میشه، ولی خب بعدش حالتم از قبلم بدتر میشه و احساس گناه میکنم. وقتی من در این ماژیکو باز میکنم، آی بوی این ماژیک منو آروم میکنه. یا وقتی چسب و داغ میکنم و
بوی اون داغ شدن
بو میکشم، بوی این داغ شدنه دکتر، آی نمیدونی چقدر عالیه.
خب حالا به هم میگی این چرخه به قول خودت اون آغوش گرم و بعد اون احساس گناه و عذاب وجدان رو چند وقت داری تجربه میکنی؟
تقریبا از سال دوم دانشگاه دیگه، یعنی الان 2 ساله.
2 سال. خب تو این 2 سال تغییری توی مقدار یا حتی تعداد دفعات استفاده برای تو ایجاد شده؟ مثلا برای رسیدن به همون اثر اولیه مجبور باشی که بیشتر و بیشتر استفاده کنی و تو این 2 سال اولین بارهات به الان خیلی تفاوت کرده باشی؟
بله، قبلا هفته یه بار کافی بود، ولی الان بعضی روزا 2-3 بار نیاز دارم.
خب ممنونم که صادقانه بیانش کردی و گفتی. حالا میشه به هم بگی که در روابطت با دوستان، خانواده، یه کسی که باهات خیلی صمیمیه، تغییراتی رو احساس کردی که اتفاق افتاده باشه؟
ببینید خب من همه رو خودم رنجوندم دیگه، با کسی ارتباط ندارم، یعنی اصلا حوصله حرف زدن ندارم.
خب پس خیلی درگیرت کرده، به نظرت چرا انقدر شدید شده؟
خب دکتر من دیگه اون آدم سابق نیستم، من یه آدم ضعیف و شکست خوردم.
خب اجازه بده من سال دیگه هم ازت بپرسم حادث جان، وقتی این مواد رو استفاده نمی کنی چه حالتی داری؟ مثلا دستات میلرزه، مضطرب میشی، بدخلق میشی،
بله،
تحریک پذیر میشی و چیزهای شبیه این.
بله دقیقا دکتر، دقیقا استرس میگیرم، اعصاب خرد میشه، انگار بدنم اون به اون گرما اصلا اعتیاد پیدا کرده.
خب ببین حادث جان، از صحبتهایی که کردی اولا که ممنونم، و اگر موافق باشی الان مستعد جمع‌بندی کنم، یه خلاصه کنم و بگم که چقدر متوجه شرایط فعلیت شدم و یکم تو متوجه بشی. خب به نظر میرسه تو درگیر یه شرایط پزشکی روانشناختی به نام میشد اختلال مصرف حلال ها شدی.
درست.
این یه نوع بیماری مغزی نیست که بخوای بترسی.
بله.
بیشتر یه الگوی یاد گرفته شده ولی بسیار قوی و قدرتمنده که توی مغز اتفاق افتاده. خلاصه یه چیزی که به من گفتیه.
این الگوی یاد گرفته شده دکتر یعنی چی؟
ببین مغز ما یه سیستم پاداش داره.
بله.
وقتی تو از اون مواد استفاده میکنی، مغز دیک سیگنال غلط دریافت میکنه.
درست.
که بهت میگه آفرین، این کار باعث نجاتت از استرس شد.
بله.
و این مسیر مثل یه جاده خاکی کم کم به یه اتوبان بزرگ و بسیار سریع توی مغزت تبدیل میشه. حالا هر زمان که استرس میگیری، مغزت به طور خودکار تو رو به اون اتوبان برمیگردونه.
بله.
و علتش هم اینه که خب سریع ترین راه برای رسیدن به آرامش کاذب همونی که الان داری میری با بوکلم به ماژیک یا حتی داخلن یک چسبی و بوکلم به اون بخاراتش.
خب پس یعنی من دیوونه نیستم، فقط این مغزم یه راه غلط رو یاد گرفته.
آفرین. ببین تو درگیر یک الگوی ناسالم شدی.
درست.
که هم روی جسمت اثر گذاشته که به شکل سردرد، تهوع، لرزش، و هم روی روانت اثر گذاشته. گفتی من انگار که رو هوا هم هپروتم، جمله که اینجوری گفتی، افت تحصیلی گفتی، کنارگیری رو گفتی، درست میگم؟
درسته. بله.
خب یک بیماریه درست مثل دیابت یا حتی فشار خون.
درست.
که نیاز داره درمان تخصصی بگیره. حالا چرا باید برای درمان اصلا اقدام کنی؟
بله.
ببین حادث، به خاطر خودت.
درست.
به خاطر اون آدم با استعداد و خلاقی که هنوز درونسه.
بله.
اما زیر این لایه تاریک از این مواد حلال واقعیت اینه که اسیر شده.
درست.
هدف درمانی ما گام نخست اینه که با کمک متخصصین پزشکی این مواد رو به طور امن از بدن پاک سازی کنیم، که ما به این مرحله میگیم مرحله سمزدایی.
بله.
حالا بعد تو جلسات روانشناسی بهت یاد میدم که چطور این اتوبان مخرب رو ببندی و مسیرهای جدید و سالم برای مقابله با اون استرس و حتی لذت بردن از زندگی برای خودت بسازی.
دکتر میترسم نتونم.
خب ترس شما کاملا طبیعیه.
بله.
اما خب تو تنها نیستی، من و تیم اون درمانی که میخوای توی کلینیک بری و ازشون بگیری کنارتیم. اولین قدم ارجاع تو به یک کلینیک تخصصی سمزداییه. اونجا زیر نظر پزشک این مواد به صورت امن از بدنت خارج میشه.
درسته.
شاید اون علائم ترک هم که مثل لرزش و استراب و امثالیت، خب اونم کنترل میشن.
بله.
بعد از اون ما دوباره همدیگر رو خواهیم دید و شروع میکنیم به ساختن اون مسیرهای جدیدی. گفتم ما بهت مهارتهایی رو میخوایم یاد بدیم حادث که استرست رو مدیریت کنه.
درست.
بدون نیاز به پناه بردن به اون گرمای کاذب چسب یا اون ماجی که تو بوش میکنی.
سپاسگزارم دکتر.
خواهش میکنم. و حادث جان یک جمله رو بهت بگم. ببین
بله،
خیلی از اوقات ما اعتیاد و وابستگی به مواد و فقط مواد مخدر میدونیم، ولی واقعیت اینه که ما به هر چیزی که اعتیاد پیدا بکنیم میشه آسیب. و الان شما به یک مورد کاملا خونسا این بار عادت کردی و اگر انگیزه لازمی واسه یه ترکش نداشته باشی خیلی تو این مسیر موفق نمیشه.
بله.
حادث جان میشه من بگی انگیزه شما واسه که این مسیر و این فرایند درمان رو پیش ببری تو این مقطع چیه؟
من میخوام که دکتر از اینی که الان هستم فاصله بگیرم.
بذار جور دیگه ازت بپرسم. بله. حادث موافقی؟
بله.
اگر این اعتیاد و این وابستگی و این الگوی رفتار عادتی که داری رو ازت بردارم، به از زندگی چه تغییری میکنه؟ میشه به هم بگی؟
زندگی مثلا یه چیز دیگه میشه، اون چیزی که شاید تو رویاهام بوده از قبل. دوست دارم به اون زندگی برسم که همیشه آرزوشو داشتم، به زندگی که الان دارم و از دوستام دورم دوست دارم خاتمه بدم و به خانوادم نزدیکتر بشم، به خانواده‌ای که دوستشون دارم، دوستم دارم.
چقدر روی خلق تو اثر میذاره؟ چقدر به پرخاشگریات اثر میذاره؟
خب قطعا من این که الان تبدیل شدم به یک آدم خشمگین، ترک این ماجرا میتونه باز منو آروم بکنه.
چقدر میتونه تفکر خلاق تو برگردونه؟ حتما. چقدر میتونه به کار تیک رنگ و بوی دیگه بده؟
حتی منو از یک نواختی الان در میاره.
و مهمتر از همه حادث شان، چقدر میتونه اهداف جدید و امید به زندگی تو رو بیشتر کنه؟ طالبش رو کردی؟
بله.
ازت میخوام قبل از اینکه بخوای واسه تک تو این کلینیک حالا به منشی شمارهاشو میدم، بخوای بری و اقدام کنی، واسه جدی من اینه که به تغییراتی که پس از این تک برای تو ایجاد میشه با ذکر جزئیات بپردازی.
بله.
و یادت باشه حادث شان، موتور برای موفق شدن برای شما دست اشتیاقت واسه ترکه و زمانی اشتیاق خواهی داشت که شما بدونی این مسیر سختی که میری قرار شما رو به کجا برسه.
بله.
اوکی؟
بله ممنون.
خب سوالی، مطلبی، حرف مونده که بشم؟
نه کامل توضیح دادیم.
انشالله که تو این مسیر موفق باشیم. من رو باشی میگم کلینیک ها رو به شما معرفی
بله.
کنن و انشالله که تو گام بعدی با هم پیش خواهیم رفت.
خیلی ممنون.
مراقب خودتون باشید. میبینمتون و در پناه خدا.
سلامت باشید.
این قسمت از مستند نمایشی نگاه دیگر هم تقدیم حضور مهربان شما شد. به نویسندگی و کارشناسی دکتر عباس فارق، بازیگران نسرین زاره، سعیده فرزی، ماکان رضایی پور، به صدا برداری سعید جعفری و به تهیه کنندگی پگاه عموزاده. دوستان عزیز، ما تنها گوشه ای از سکوت و گفتگوهای درون را مرور کردیم. باقی ماجرا در ادامه این مسیر شنیدنی است. امروز با هم کمی بیشتر با دنیای درون آشنا شدیم. فردا هم قرار است مسیر روشنتری پیش روی من باز شود. پس همراه ما باشید در قسمت‌های بعدی نگاهی دیگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 22 بهمن در هر سال روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایرانه. ملتی الحمدلله با انگیزه، با اراده، ثابت قدم، قدردان و آگاه از مصالح و مفاسد خود. اون روزی که 22 بهمن اول اتفاق افتاد، ملت ایران یک فتح بزرگ کرد، توانست خودش رو و کشورش رو از دخالت بیگانگان نجات بده. اون بیگانگان در طول این سالها همیشه خواستند دوباره وضعیت سابق رو برگزار کنند. ملت ایران ایستاده، مظهر این ایستادگی روز 22 بهمنه. این راهپیمایی در دنیا بی نظیره. هرگز در هیچ جای دنیا ما سرا نداریم که هر سال بعد از سالهای متمادی روز استقلال و روز ملی کشور اینجور با جمعیت‌های عظیم در سراسر کشور مواجه بشه و بتوانند خودشون نشان بدن. امروز ملت ایران با راهپیمایی در خیابان‌ها خودش رو نشان میده و کسانی رو که طمع در ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی و در منافع این ملت دارند اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا میکنه. شما به حمد الله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید در قضایای مختلف. باز هم نشان بدید، دشمن رو مایوس کنید. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار میگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست، با قدرت فکر و اراده شماست، با انگیزه شماست، با ایستادگی در مقابل وسوسه های دشمن است. اینها قدرت ملی رو تشکیل میده. انشاءالله جوانان ما در میدانهای مختلف، در میدان علم، در میدان عمل، در میدان تقوا و اخلاق، در میدان پیشرفت‌های مادی و معنوی هر چه بیشتر بتوانند پیش بروند و اقدام کنند و افتخار برای کشور درست کنند. و روز 20 بهمن مظهر همه ایناست. در خیابان‌ها همه ظاهر می‌شوند و شعار میدن و حقایق رو بیان میکنند و همبستگی خودشون رو اعلام میکنند و وفاداری خودشون رو به جمهوری اسلامی ملت ایران اعلام میکنه. امیدواریم انشاءالله این 20 بهمن هم مثل همه 20 بهمنهای سالهای گذشته شکوه ملت ایران رو مضاعف کنه، افزون کنه و ملتهای دیگر رو، دولتها و قدرتها و دیگران رو در مقابل ملت ایران وادار به خضوع و خشوع بکنه، که انشاءالله همینجور هم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Oh, no. مهربانی. نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران فریبا طاهری، مهدی نمینی مقدم، مشاور خانواده حجت الاسلام علی آقا بابا، کارگردان فریبا طاهری، این داستان مرگ زندگی.
آقا کاوه حالتون خوبه؟
چی بگم آج آقا؟ بگم خوبم.
راستش من هنوز نمیدونم چرا این وقت غروب ازم خواستید که بیام مزاحمتون بشم. الان زیبر خانم از سر کار تشریف میارن، خستن و میخوان استراحت کنن، صلاح نیست من اینجا مزاحم باشم.
درد منم همینه دیگه آج آقا.
خب چیه؟
این که خانمم تا این موقع باید سر کار باشه.
خب بنده خدا اونم میخواد با کار کردن یه گوشه زندگی رو بگیره دیگه.
خب این درست، از این بابت خیلی ممنونشم، اما نگاهی به خونه زندگی من بندازین. بچه هم خونه مامان بزرگشونن، خونه زندگی من به هم ریخته است. خودم الان از سر کار اومدم، خسته و کوفته، نا ندارم، برم برای خودم یه تخم مرغ درست کنم بخورم. به خدا این اسمش زندگی نیست آج آقا، اسم این مرگ زندگیه.
قبول دارم شما باید با زیبر خانم صحبت کنین، هر کدوم یه بخشی از این کارا رو انجام بدین.
صد بار باش حرف زدم، درد اینه که زیبر خانم کارشو به همه چیز ترجیح میده. یعنی اول باید همه کارای ادارهشو انجام بده، بعد بیاد سراغ خونه زندگی و همسر و بچهش. این انصافه؟
قطعا نه، قبول دارم، چون همه تلاشه ما برای اینه که بتونیم یه خونه و زندگی آرومی داشته باشیم. اگه قرار باشه کار کردن ما باعث بشه که ما ازم فاصله بگیریم، خب ببخشید این همه تلاش فایده و نتیجه ای نداره که.
حاج آقا به نظر تو من چی کار کنم؟
راستش کاوه جان من باید حرفای زیبر خانومو بشنوم، قطعا ایشونم باید.
زیبر خانوم ببخشید من برم درو بکنم. بیا
من بازم ازتون معذرت میخوام زیبر خانم. راستش آقا کاوه هم از شما ممنونن که تو این وقت روز سر کار هستین، هم کمی هم راستش رو بخوای گله‌مندن از این که توجه شما به کار بیشتر از توجه به خونه و زندگیتونه.
چی کار کنم حاج آقا؟ مجبورم، وقتی مدیرم ازم میخواد فلان کارو انجام بدم باید انجام بدم دیگه.
آقا کی گفته مجبوری؟ کی گفته؟ به مدیرت بگو شوهر داری، خونه زندگی داری، بچه داری، باید برم به اونا برسم.
کاوه جان فکر کردی بهش نگفتم؟ اون خودش میدونه که من خونه و زندگی و بچه دارم، ولی از ترس اینکه کارم از دست ندم باید تا دیر وقت به پرونده هایی که ازم خواسته رسیدگی کنم.
پس من و بچه ها چی؟ ما حق نداریم یه روز تو رو بدون خستگی ببینیم توی خونه؟
فکر کردی من از این شرایط راضیم؟ من اصلا دلم نمیخواد خسته و کوفته بیام خونه یه لقمه غذای سرد یا گرم بخورم بعد بخوابم روز بعد دوباره خسته و کوفته برم سر کار. خسته
من نمیدونم زیور، من نمیدونم کار تو من و بچه ها رو خسته کرده. الانم برای همین از حاج آقا خواستم تشویرن اینجا، بلکه ایشون بهمون بگن چاره این مشکل چیه. حاج آقا تو رو خدا کمک کن بگوین مشکل چجوری حل میشه.
خواهش میکنم، من حرفای جفتتون رو شنیدم انصافا، هم آقا کاوه داره درست میگه، هم شما هم خوب مقداری داری درست میگید، اما خانمایی که کارمند هستن اینو باید بدونن، یه وقت نکنه تمام اولویت خودتون رو روی کار کردن در بیرون از خونه بذارید. فراموش نکنید که اولویت اصلی و اول شما همسرتونه. خانم آقا کاوه شما الحمدلله خانم با کمالاتی هستید.
سلامت باشی.
اولویت اصلی و اول شما همسر و زندگیته. اگر اولویت اصلی رو فراموش کنی متاسفانه روابط شما بعد از مدتی بدون اینکه خودتون متوجه بشید سرد میشه. شما انقدر درگیر کار و پول میشید که رفتار لطیف و زنانتون رو از دست میدید، تبدیل میشید به یه مرد. در حالی که خانم ها نازند، مرد ها نیازند. بعد تو تبدیل میشی به مرد، به جای اینکه دلبری کنی دلیری میکنی. ناخودآگاه ها محیط کار رود اثر میذاره. یادت باشه
چی بگم آجا؟
این مسئله ما اسمشو میذاریم سم زندگی زناشویی. رفته رفته همسر شما از شما دور میشه، زندگی زناشوییتون به زوال میره. بی زحمت یه نگاه به زندگیتون بندازید، معلومه که تو این خونه خانم یا حضور نداره یا حضورش خیلی کمرنگه. زن خونه یه چیز دیگه است. هیچ چیز تو زندگی مهمتر از روابط عاشقانه شما با همسرتون و حفظ لطافت زنانتون نیست. من خیلی صحبت کردم با همسر بزرگوارتون، من میبینم ایشون هم بنده خدا بد بیراه نمیگه، درست داره میگه، چون شما رو خیلی دوست داره.
ای آجا
ببین، نه خواهشن اینقدر ناامیدانم صحبت نکنید. اگر شما خانومتو دوست نمیداشتی، خب الان منو اینجا نمیکشوندی. اینو میخوام بگم خانومت بشنوه.
بله.
معلومه که خانومتو دوست داری.
بله.
به خانومت علاقه مندی. مردهایی که زنشونو دوست ندارن میگه خدا کنه بره سر کار، تاریکی صبح بره تاریکی شب بیاد. اما همسر بزرگوار شما آقا کاوه که من خیلی بهش عادت دارم، به خدا نمیخوام منت بذارم، با همه سرشلوغیم به من زنگ زد بیا با کله اومدم ببینم کاوه جان چیه، مشکل چیه؟ چون شما رو دوست داره خانم بزرگوار. شما خیلی خانم با کمالاتی هستی، در حین این که داری سر کار میری شده باشه کارتو کمتر کنی بیشتر به زندگیت برسی، یا نه اصلا سر کار نری، اولویت اول با شوهر و با زندگیت.
آجا نمیچرخ زندگی،
ببین نداره. قدیمی ها حرف قشنگی میزدن، میگفتن آجا گردتر میخوابیم ها، سختی زیاد نمیکشیم تو آرامش داشته باشی.
نه آجا، ایشون باید بیشتر همکاری کنن تو زندگی با من.
اینم قبول دارم، اینم قبول دارم.
چه اشکالی داره قضا درست کنن؟
باشه اینم قبول دارم، نه اینم قبول دارم. اما آقا کاوه راستشو بخوای نمیخواستم بگم، الان میگم، چون شما این صحبتو کردید فقط تو کارهای خونه نگفتن، که احساس میکنه روابط عاشقانه بین شما دوتا داره سرد میشه، به سردی داره میرسه. چرا؟ چون شما میای خونه خیلی خسته ای دیگه. اون روابط زنانه لطافت انگیز و لطافت بار رو دیگه نداری.
کارت... من تسلیمم
کارت رو شما اثر گذاشته.
انقدر روم زیاد بوده که اصلا از همه چی غافل شدم.
خدا خیرت بده. آقا کاوه دیگه چه خبر؟
سلامتی، شما خوب هستین؟ خیلی محبت کردین، تشریف آوردین منزل ما.
بفرمایید. من با شکلات بخورم.
بفرمایید.
نمایش نمایش
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.